الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. از این جلسه در باب بحث معراج در واقع عرض کردیم که قسمتی از معراج پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله دیدار خصوصی و مکالمات خصوصی از جانب پیامبر اکرم با خدای تعالی، بدین معنا که در مکانی که خداوند می‌خواسته این دیدار انجام بگیره و مکان، نه اینکه خداوند حیز مکان باشه و در اون مکان جا داشته باشه، نه، خداوند خواسته که در یک مکانی که هیچ کس پا در اون مکان نگذاشته فقط پیغمبرش پا بگذاره، نه اینکه خدا تو اون مکان باشه. خدا احاطه علمی به اون مکان و به همه مکانها داره و در اون مکانی که خاص پیغمبر فقط در نظر گرفته شده بود، اونجا عرض کردیم دیدار معنوی، یعنی یک قرب معنوی برای پیغمبر صورت گرفته که بالاترین قرب هاست. اونجا در واقع پیغمبر اکرم با تمام وجودش پروردگارش رو حس کرده، با قلب خودش پروردگارش رو حس کرده، نه اینکه پروردگار دیدنی باشه یا قابل لمس باشه یا اینکه جسمی باشه، نه. و همچنین عرض کردیم که مهمتر از همه اینها در این، حالا ما اسمشو میذاریم دیدار خصوصی، در اون مکانی که در نظر گرفته شده بود، عرض کردیم که مکالماتی بین خداوند متعال و پیغمبرش صورت گرفته که این مکالمات از جانب پیغمبر، که خب با دهان پیغمبر صحبت کرده، با دهان مبارک صحبت کرده، چیزایی رو که سوال ازش شده جواب داده، حرف زد مثل همه ما چون یک بشر بوده. از جانب خدای تعالی این مکالمه به چه صورت بوده، دقت داشته باشید این مطلب رو که دیگه اینا ممکنه بعدن تکرار نشه. به صورت خلق صدا، یعنی صوتی رو پروردگار متعال خلق کرده، یک صوتی رو که پیغمبر دوست داشته، یک صدایی رو که به اون صدا خیلی خیلی پیغمبر شاد می شده، خوشحال می شده، به همون صدا و همون صوتی که خلق کرده با پیغمبر صحبت کرد. پس اینم از جانب خدای تعالی. حالا متن مکالمات چی بوده؟ قسمتی از این مکالمات اصلاً پیغمبر وظیفه نداشته که به ما برسانه، خصوصی بوده، یعنی فقط خود خدای تعالی میدونسته، سپس به پیغمبرش فرموده، پیغمبرش مطلع شده از اون مواردی که پروردگار بیان کرده. حالا اون موارد رو پیغمبر خواسته به جانشینان خودش که 12 جانشین هستن بیان کرده، که مسلماً هم همینطوره. مثلا داریم میگیم فرض نخواستدم بیان نکرده، لکن ما معتقدیم که بیان کرده پیغمبر اون موارد رو به جانشینان خودش که 12 امام هستن. دوم، بخش دوم این مکالمات، متن مکالمات، قسمت هایی هست که ممکنه مثل خیلی از احادیث و روایات به دست ما نرسیده باشه، مطمئنن هم همینطور هست، یعنی در طول تاریخ 1000 سال به واسطه سوزوندن این کتاب خونه ها که مغول حمله کرده، نمیدونم عرض به خدمتون که تو این جنگ هایی که بوده کتاب خونه های زیادی سوخته از بین رفته، احادیثی که در بعد از رحلت پیغمبر اکرم این احادیث توسط خلفا سوزونده شده و منع حدیث صورت گرفته، خیلی از این احادیث هم از احادیث معراج هم ممکنه توش بوده و اون مکالمات هم تو همین احادیث بوده، اونها هم اصلا به دست ما نرسیده، بخش سوم بخشیه که سالم مونده این روایات احادیث. مسلماً مثل همه روایات احادیث دیگه یک سری جعلیاتی هم قاطی اینها شده که علما زحمت کشتن موارد جعلیشو تا اونجایی که تونستن حذف کردن، اسرائیلیاتشو از بین بردن، بقیهش سالم به دست ما رسیده که پیغمبر اکرم با خداوند صحبت کرده. این صحبت‌هایی که به دست ما رسیده چیا بوده؟ خب پس سه بخش کردیم این مکالمات. دقت بکنید، بخش اول که خصوصی بوده، پیغمبر به هیچ کس نگفته غیر از جانشینان خودش. بخش دوم این مکالمات ممکنه در طول تاریخ از بین رفته، مثل احادیث و روایات دیگه به دست ما اصلا نرسیده. بخش سوم چیزی که به دست ما رسیده، اسرائیلیات هم قاطیش کردن بعدن دشمنان دین، و اینها رو آمدن علما تا اونجایی که تونستن تنقیح کردن. تنقیح با های جیمی یعنی این که پاکسازی کردن و به دست ما رسیدن. این رو ما میخواییم که از این جلسه این مکالمات خصوصی رو که قسمت هایش رو در طول بحث معراج به سمع و نظر شما رسوندیم، یک قسمتش رو نگه داشتیم، گفتیم اینو بگذاریم جلسات پایانی بحث معراج که با یک موضوع خدمتتون عرض بکنیم. موضوعش هم بیان فضائل امیرالمؤمنین و ائمه المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین باشه از جانب خداوند متعال برای پیامبرش، و اصولا اون فضیلت هایی که خداوند از امیرالمؤمنین نقل کرده یا در معراج تو اون مکالمات مورد بررسی و بحث قرار گرفته، خب و اونجا بیان شده. ما این چند جلسه رو، حالا یه جلسه بشه، دو جلسه بشه، سه جلسه بشه، میخوایم از این جلسه شروع بکنیم. انشالله هر چه زودتر هم اینم جمع جورش بکنیم. به این معنا نیست که الان ببینید همین هاری که گفتیم فضائل امیرالمومنین محدود به اینها باشه. ما داریم بحث معراج میکنیم، یعنی اون فضائلی که تو معراج مطرح شده و به دست ما رسیده، سالما به دست ما رسیده، ما داریم اینا رو مطرح میکنیم. ولی زیاد دوستان باید دقت داشته باشن. آغاز این بحث رو من اشاره میکنم به یک آیه بسیار جالبی که همونطوری که ابتدای بحث معراج هم گفتم، غیر از آیه اول سوره اسراء و 18 آیه اول سوره نجم تا آیه 18 هم که راجع به معراج صحبت میکنه، ما تک و توک آیاتی در قرآن داریم که معراج رو ثابت میکنه و خیلی جالبه. من یک آیه رو که از اون آیه میشه فضائل امیرالمومنین سلام الله علیه رو هم برشمرد و استفاده کرد، اون آیه رو استفاده کردم، یعنی انتخاب کردم براتون مورد بحث و بررسی قرار بدم. آیه جالبی است و شما میتونید بعدم بهش مراجعه کنید ببینید چه آیه قشنگه و شاید ما طالبش توجه نداشتیم به این صورتی که حالا ما میخوایم عرض بکنیم. هم در این مطلب نحوه تفسیر و نگرش به آیه مورد بررسی قرار میگیره، هم فضائل امیرالمومنین و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین، همین هم که یک بحث قشنگ قرآنی که کسی هم نمیتونه انکار بکنه این قضیه رو. یه تیکهی تو پرانتز براتون میگم که با اون تیکهی که عرض میکنم بهتر سراغ این بحث بریم با یک فضای ذهنی بازتر. ببینید شما یه سورهی دارید به نام سوره قدر، میگید بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلنا فی لیلة القدر، بعد میرسه به اینجا که میگید که تنزل علیهم تنزل الملائکتو و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. درست؟ این قسمتی از سوره قدر. شما اول این سوره برات اثبات میکنه که یک شبی به نام شب قدر هست. بعد از این که این رو از قرآن در میاری، شب قدر تو سوره بقره میری پیدا میکنی که حتما تو ماه مبارک رمضان هست، کاری نداریم و یک شب هست، دو شب نمیشه. ولی زیاد ببینید اینجا دیگه هر کی که مسلمون هست، چه شیعه چه سنی، شما بهش میگی آقا شب قدر، نمیتونه بگه نیست، نمیتونه بگه نیست، ولی اینکه میگه لیلة القدره، نمیتونه بگه شب قدری وجود نداره. بخ اینجا شما یک از حربه ای داری بر علیه دشمنان شیعه، که این حربه به خوبی از آیه قابل استفاده است. یعنی شما میتونی به مخالفین تشیع بگی که آقا پس شب قدر وجود داره، تو محرم زون هم هست، یه شب هم هست. حالا اهل سنت 27 محرم زون شب قدر میدونن، شیعه بین یکی از سه شب احتمال میده، شب 19 21 23. بعد شما میگی که آقا این سه شب احتمال یکیش احتمال شب قدره، اهل سنت هم میگن 27 محرم زون شب 27. شما یک سوالی تو این سوره میکنی از نظر دیدگاه قرآن، ببینید اصلا سراغ روایت هم نمیری، میگه آقا در این شب بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. سه بار لیلة القدر تا اینجا تکرار شد. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. میگن ملائکه در چنین شبی نازل میشوند. خب اینجا یک سوال از نظر قرآن مطرح هست، تو کتاب احتجاج طبرسی هم به نظرم این قضیه اومده، چون این سوال مطرح شما بر از مخالفین تشیع بپرسی که آقا این ملائکه شب قدر که حتما هست، هیچ اختلاف نداره، حتما هم نازل میشن در شب قدر، به کی نازل میشن؟ ببینید نزول ملائکه بر چی هست، بر کی هست، بر چه کسی هست. حالا ببینید اونجا وارد بحث نمیخوایم بشیم، به معراج کاری نداره، خواستیم با این تیکه این رو بگیم. یه آیاتی تو قرآن داریم مثل سوره قدره، یعنی یه خود شما راجبش دقت بکنید یه چیزهایی رو متوجه میشید، مثل این آیه که این جلسه میخوایم بخونیم، آیه 45 سوره مبارکه زخرف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا. میفرماید که ای پیغمبر و سوال کن، جمله فعلیه است و امریم هست، یعنی دست با دستور شروع میشه، ای پیغمبر سوال کن از کسانی که ما فرستادیم قبل از تو، من رسلنا، از بین فرستادگان ما که رسولان ما باشن، یعنی پیامبران قبلی. پس معنی سلیسش این میشه ای پیغمبر از رسولانی که قبل از تو فرستادیم بپرس، اجعلنا من دون الرحمن آلهتن یعبدون، آیا غیر از خداوند رحمان معبودهایی برای پرستش آنها قرار دادیم؟ خب این آیه 45 سوره مبارکه زخرف هست که خیلی واضح روشن، چیز دیگه ای نداره. اینجا چند تا مورد هست، من اول موارد رو میگم بعد جنبندی میکنی ببینید چقدر قشنگ، مثل همون سوره قدر، اون وقت شما یک سوالی خواهی کرد از مخالفین معراج، کسانی که معراج ممکنه قبول نشته باشن مثلا. دقت کنید این مطلب، اول این رو عرض کنیم که سه نفر به نام زهری، سعید ابن جبیر، ابن زید، به نظرم هر سه هم از اهل سنت باشن، نقل کردن که این آیه در شب معراج نازل شده. خب صاحب مجمع البیان در جلد 22 صفحه 232 این نقل رو اونجا مطرح کرد. حالا ببینید اول من چند تا موضوع میگم راجع به آیه شریف. آیه میفهمد، یه بار دیگه معنی رو با هم چک میکنیم، میفهمد که ای پیغمبر از رسولانی که قبل از تو فرستادیم بپرس، آیا غیر از خداوند رحمان معبودهایی برای پرستش اونها قرار دادیم؟ خب اینجا پیغمبر که آخرین پیغمبره، شما بهش میگی پیغمبر چی؟ خاتم، آخرین پیغمبر. پیغمبر بعدش که پیغمبر نمیاد بخواد بپرسه که، بعدم آیه میفهمد قبل از تو، یعنی از پیغمبر قبلی، پیغمبر قبلی، آخرین پیغمبر قبل از پیغمبر کی بوده؟ حضرت عیسی علیه السلام. چند سال با پیغمبر فاصله داشته؟ بین 500 تا 600 سال هر دو روایت من. خب پیغمبر 500 سال از حضرت عیسی گذشته، تازه نمیگه یه دونه پیغمبر، میفهماد از پیغمبرای قبلی سوال کن. خب این چجوری پیغمبر باید بره سوال کنه؟ دقت بکنی. بعد ببینید، حالا اون رو پاسخ میدیم اینها رو. ببینید اینجا آیه میفهماد که چه سوالی بکن، سوال چی باشه. میفهماد که ازشون بپرس آیا غیر از خداوند رحمان معبودهایی برای پرستش اونها ما گذاشته بودیم که اینا رفتن سراغ اون معبودها، یعنی به تسلیث دچار شدن، مثلا سگانه پرستی، پدر، پسر، روح القدس، بیان اینجوری بکنن، ما بهشون این کار گفتیم انجام بدن. پس اولین موردی که اینجا پدیدار میشه تو دل آیه این جمله هست که اینو حالا میگیم، برای اینکه اینم بحث امروزیه. مسیحیان امروز میان تو مترو و جاهای دیگه انجیل پخش میکنن و اینا، کار نداریم. بعدا میریم مثلا رو مخ جوانها بعضن کار میکنن، مثلا اینا بهشون میگن آقا خدا یکیه. میگه ما نمیگیم خدا دوتاست، ما به توحید معتقد هستیم. همین کاری که ما انجام میدیم، یعنی تسلیث، میگیم به نام پدر، پسر، روح القدس، همین توحید واقعی. شما به همین معتقد، ما با هم دیگه اختلافی نداریم، بیا بریم سر چیزای دیگه صحبت کنیم. نه، اختلاف داریم. این آیه میفهمد اختلاف داریم. این آیه میفهمد که برو سوال کن ببین پیغمبرای قبلی که حضرت عیسی هم جزوشون بوده، آیا ما به عیسی گفتیم که تو برو یه معبودی مثل مادرت رو معبود در کنار ما قرار بده؟ ما این کارو گفتیم بکنی؟ یه چیزی به نام روح در کنار ما قرار بدی که بپرستینش، مثلا روح القدس قرار بدی؟ پس مسیحی‌ها که امروزه میگن قائل بودن ما به تسلیث با توحید که آیین همه انبیاسون توحید واقعی منافات نداره، بر اساس این آیه شریفه باطل بودن حرفشون روشن میشه. چون اصلا قرآن صریحا داره میفهمد ما همچین دستوری به عیسی ابن مریم علیه السلام چی؟ بله؟ نادادیم اصلا. پس معلومه اینا از خودشون این حرفا رو در آوردن، پدر، پسر، روح القدس. میفهمد ما هم چیزی به عیسی نگفتیم اصلا. خیلی جالب. دوم اینکه ادیان دیگر هم بر مبنای آیه شریفه حق چنین کاری رو نداشتن. یعنی همه یهودیام که اگر اومدن برای موسی یک قدیسیتی قائل شدن به این معنا که او در کنار خدای تعالی مورد پرستش قرار بگیر، یا عزیر رو خدا دونستن، اینم خداوند داره رد میکنه، میگه ما همچی حرفی برو پیغمبر اینا بپرس ببین ما همچی حرفی به نزدیم. یعنی ما نزدیم همچی حرفی، ما به اینا همچی حرفی نزدیم. اینا از خودشون در آوردن. پس یهودیت هم از خودش واشته این دین رو در آورده، همچین چیزی نبوده اصلا. همه اینا میرن کنار. ادیان دیگر هم مثل یهودی، مسیحیان هم که گفتیم، و دیگران و دیگران که تازه دین غیر الهی به شمار میان، اینا اگر خلاف توحید واقعی عمل بکنن شدیداً مؤاخذه میشن. چون قرآن داره میفهمد که از رسولانی که قبل از تو فرستادین بپرس آیا غیر از خداوند رحمان معبودهایی برای پرستش اونها قرار دادیم. سوالی هست، یعنی نکردیم این کارو ما. این دوتا. حالا میان رو پیغمبر خودمون. حالا اینجاشو دقت کنید که بحث معراج. سوم میفرماید دستور به پرستش، معذرت میخوام، دستور به پرسش پیغمبر عظیم و شأن اسلام از پیامبران قبلی، ببینید از دو حال خارج نیست. اگه پیغمبر بگه که خدا یا پیغمبری آخه الان نیست که من برم ازش سوال کنم، آخرین پیغمبر 500 سال پیش اومده، کوش کجا هست من برم سوال کنم، بگه نه هر جوری هست باید بره سوال کن. شما اصطلاحا به این چی میگین؟ میگین تکلیف مالایوتاق. یعنی خدا از بندش یک کاری رو میخواد انجام بده که به هیچ وجه اون کار انجام شدنی چی نیست. هیچ وقت هم خداوند از بندش چنین کاری رو چی نمیخواد. خودش هم فهمود اصلا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تکلیف مالایوتاق که نمی کنه. پس این از این وجه خارج میشه که خدا به پیغمبرش دستور داده برو از پیغمبرهای قبلی بپرس، در حالی که پیغمبری وجود نداره که. پس پیغمبر از کی باید بره سوال بکنه؟ از طرف دیگه هم میدونیم که خداوند تکلیف مالایوتاق نمی کنه، یعنی دستوری نمیده که انجام ناشدنی باشه، حتما انجام میشه. پس تکلیف پیغمبر اینجا چیه؟ پس این آیه چجوری میشه که جامعه عمل بهش پوشیده بشه؟ دقت بکنیم اینجا سر دوراهی ما میمونیم دیگه. چهارم این که در نتیجه این مطلبی که عرض کردیم حتما سوال کردن از پیغمبران پیشین برای اون حضرت مقدور بوده، یعنی کاری رو خداوند از پیغمبرش خواسته که پیغمبر شما به من پاسخ بدید، حتما میتونسته چی؟ انجام بده. که خداوند چنین دستوری رو صادر فرموده که فرموده برو سوال کن، و حتما اون حضرت هم این دستور رو انجام داده، یعنی رفته این سوال رو از پیغمبر پیشین پرسیده. اگرچه آیه به زمان و مکان این پرسش اشاره نکرده و تفصیلش رو هم بیان نکرده، لکن در روایات اومده در کنار قرآن کریم به این مطلب پرداخته که چه زمانی پیغمبر سوال کرده، در چه مکانی، و این سوال اصلش چی بوده و پاسخی که شنیده از پیغمبرها چی بوده، چون آیه به پاسخ پیغمبرها تو این آیه اشاره نکرده، جاهای دیگه چرا اشاره کرده به سوالات دیگه که پیغمبرها کرده، مثل سوره مورک مائده. دقت بکنید اینو، ما میریم سراغ روایات. پس متن آیه رو متوجه شدید، سوال خداوند از پیغمبرم متوجه شدید، میخوایم ارتباطش رو با بحث معراج بفهمیم. ارتباطش با بحث معراج از طریق روایات صحیحی که به ما رسیده باید دنبال کنیم، ببینیم زمان و مکان این پرسش کی بوده. وسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، ای پیغمبر سوال کن از پیغمبرای قبلی که ما فرستادیم. اجعلنا من دون الرحمن آلهتن یعبدون، یعنی آیا غیر از خداوند رحمان معبودهایی برای پرستش آنها قرار دادیم؟ ما این کار کردیم که اینا رفتن سراغ بت پرستی یا کسای دیگر در کنار خدا قرار دادن. برو اینو سوال کن. پیغمبر باید سوال کنه. کجا بره سوال کنه؟ در چه زمانی؟ در چه مکانی؟ روایات رو ببینید. این آیه از آیاتی است که اثبات معراج رو میکنه. چون اگه شما طرف بگی که نه اثبات معراج نمیکنه، شما زودی از طرفت بعد این سوال رو بپرسی که آقا شما بگو پیغمبر کی رفته سوال کرده، کجا سوال کرده، تو چه مکانی سوال کرده، پاسخ پیغمبرها چی بوده. بعد بگه اینا رو دیگه، چیزی که آیه داره میگه دیگه. در تفسیر منهج الصادقین جلد 8 صفحه 249 و تفسیر اثناعشری جلد 11 صفحه 478 از یک فردی به نام ابو اسحاق احمد ابن محمد ثعلبی به اسناد خودش از عبدالله مسعود، او از پیغمبر صلوات الله علیه و آله روایت کرده که پیغمبر فرمودند چون شب معراج مرا به آسمان بردند و پیغمبران را جمع کردند و من با ایشان بنشستم، فرشته ای آمد و گفت خدای تعالی می فرماید وسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا. آها ببینید، ای پیغمبر از این پیغمبرایی که من همشون رو، یعنی 124 هزار پیغمبر اگه داشته باشیم، 123999 پیغمبر خدا جمع کرده، پیغمبر رفته با اینها نشسته، یه فرشته اومده گفته خداوند این آیه رو الان نازل کرد، یعنی آیه همونی که هرچی نازل میشه دیگه، میفهمد که آقا این گفته خداست نازل شده، میفهمد که دستور خدا چیه، میگه سوال کن از اینا. چی رو سوال کنم؟ بپرس آقا ما برای شماها خدای تعالی براتون معبودهای غیر خودش قرار داده که امتهای شما بعضا گرایش پیدا کردن به معبودهای غیر خدا، شروع کردن یا پرستش کردن. پیغمبرم میفرماید که یه فرشته آمد اینو گفت، فرمود که خداوند میفرماید بپرس از این پیامبران تا ایشان را برای چه فرستاده اند. حالا ببینید متن سوال و پاسخ به چه صورتی تو روایت مطرح شده. بپرس اینا برای چی فرستادن؟ اینا بعدن بگن بت پرستی بکنید، غیر از خدا کسی رو بپرستید، برای چی فرستادن؟ رسول خدا دستور خدای تعالی است، روشو کرد به این پیغمبرها، از همشون سوال کرد، فرمود که بر چه چیزی مبعوث شده اید ای پیغمبران؟ همگی یک جواب رو دادن، گفتن ما را بر ولایت تو و ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام فرستاده اند. پیغمبر پرسید که الا مازا بو استم؟ قالو الا ولایت که و ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. این تا اینجا داشته باشی. از اهل تسنن خیلی جالبه، اینا واقعا شنیدنیست. کاش ما به جای این که نمیذارم بیایم یه کارهایی که انجام میشه و اینا که کارهاییست که واقعا اینها خروجی نداره و ضد شیعه هست، بیایم این معارف رو بیاریم رو، بیاریم عرضه بکنیم. واقعا از اهل تسنن ابو نعیم حافظ، حافظ محدث هست، در کتاب حلیت الاولیا در تفسیر این آیه، یعنی آیه 45 سوره زخرف، او نقل نموده که قال النبی صلی الله علیه و سلم لیلت اسری بی جمع الله بینی و بین الانبیا ثم قال، میگوید که پیغمبر فرمود در شبی که مرا بالا بردند خداوند بین من و تمام پیامبران را جمع کرد. سپس فرمود یا محمد صلی الله علیه و سلم، سلهم علی مازا بو استم. گفت پیغمبر رو خطاب کرد که از پیامبران پیشین سوال کن بر چه مبعوث شدند. قالو، اینو یک سنی داره میگه، بو اسنا علا شهادت الله اله الا الله و الاقرار به نبوتک و الولایت لعلی ابن ابی طالب علیه السلام. گفتم ما مبعوث شدیم بر شهادت به وحدانیت خداوند و اقرار به نبوت تو و ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. آدرس های اهل سنت هم میتونید یادداشت بکنید، من دو تاشو آوردم اینجا، شواهد و تنزیل جلد دو صفحه 222 حدیث 855 از کتاب اهل سنت و از کتاب شیعه نهج الحق علامه حلی رحمت الله علیه صفحه 183 و چندین کتاب سنی و شیعه دیگه که من اونا رو دیگه همان نیمود. علامه مجلسی رحمت الله علیه در بهار الانوار ذیل همین آیه 45 زخرف از ابن ربیع روایت میکنه که او میگه من در خدمت امام باقر علیه السلام بودم، برای اداء فریضه حج به مکه مشرف شده بودم. هشام ابن عبدالملک که از خلفای بنی امیه هستش، با نافع ابن ارزق که یه دونه بادمجون دور قابچین هشام بود، اونجا اومده بودن به حج. هشام به حضرت باقر علیه السلام توجه کرد، هشام ابن عبدالملک، و چش دیدن امام باقر نداشت، دید مردم عوض این که سراغ او بیان دارن میرن دورور این مرد، یعنی امام باقر علیه السلام بین رکن و مقام دورشو گرفتن، احاطه کردن دورشو، دارن مسائل دینیشونو از اون حضرت سوال میکنن. نافع همین بادمجون دور قابچینا که میخواد یه چیزی بگه، پولی بگیره و زندگیش تو همین دربار بگذره، از هشام سوال کرد که نافع که با هشام بود، نافع ابن ازرق، از هشام سوال کرد که این شخص کیست؟ حالا یا خودش میشناخ امام باقر یا نمیشناخ، میخواست که مثلا یه چیزی کنه که خوشایند هشامش. گو این کیست؟ هشام ابن عبدالملک از روی تمسخر گفتش که محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب پیغمبر اهل کوفه است، خواست تمسخر کنه حضرت. نافع گفتش که برای اینکه حالا میگم این خب از این درباریا بود و اینا، می‌خواستن مثلا هشام یه پولی بهش بده فلان می‌کنه اینا، گفت الان برای اینکه این حالا خوشش بیاد، دلخونک این باشه، دلخونک هشام باشه، گفت من میرم الان ازش یه مسائلی رو پرسش میکنم که این مسائل رو جز پیغمبر و وصی پیغمبر هیچ کی نمیتونه جواب بده، که این خیت بشه تو جیگرت حال بیاد. مثلا دیگه به هشام ابن عبدالملک هشام بهش گفتش که پس برو زودی سوال کن، شاید بتونی اینو پیش مردم کنفش بکنی، من جگرم حال بیاد و خجالت زدش بکنی، شرمندش بکنی. نافع هم اومد جلو، رفت و اونجا پیش امام باقر علیه السلام همینجوری تا رفت سلام هم نکرد، گفت ای محمد ابن علی، من تورات و انجیل و زبور و فرقان رو خوندم، فرقان یعنی قرآن اینجا، و حلال و حرام اونها رو شناختم، از تو سوالاتی میکنم که جز پیغمبر و وصی او کس دیگری نمیتونه جواب سوالات من رو بده. حضرت باقر علیه السلام سر مبارک خودش رو بلند کرد، فرمود که هر چی میخوای سوال کن، هر چی میخوای بپرس. او گفتش که به من بگو فاصله میان حضرت عیسی و پیغمبر اکرم چه مدت بوده است. امام باقر علیه السلام دقت بکنید و ببینید تو جوابهای اعتقادی وقتی میخواین پاسخ سوال بدید چقدر انسان باید دقت کن که طرفش کیه. منو دعوت میکنن شبکه 3 سیما، نشستم اونجا، میلیون ها نفر بیننده این شبکه هستن، انگار من چیز دیگه‌ای برای گفتن ندارم. اگه ازم سوال کردن آقا راجع به مثلا شما این دوربین اطلاعاتی بدیم، بگم من نمیدونم، وقتتونم نمیگیرم، التماس دعا، خداحافظ شما. ولی بگن مثلا زورکیه، بگن یه چیزی شما صحبت بکن، بگه که آقا در میون میوه ها اون میوهی که به ولایت اهل بیت و علی ابن ابی طالب اقرار کرده بادمجون هست و زیاد سفارش شده که بادمجون بخوریم که شیکم میتونم من دارم میگم بهتره که نفخ کردن. بعد بادمجونم به ولایت اقرار کرده، حالا اون خوبه، اون مجریای ما الحمدلله تو این کشور مجری ما نداریم که بپیچه به پروپای طرف، چون مجریای خارجی همه میپیچن به پروپای طرف که آقا اینقدر وزیر رو میپیچونن تا طرف پشیمون بشه بره کار کنه. واقعا اصلا تو کشور ما همچین چیزی نیست، مجریای ما اینجوری نیست، اما چی دو تا سوال از رو نوشته میکنه و بعدم خداحافظی میکنه میره. این بلند نشد بپرسه اگه این اقرار به ولایت امیرالمومنین کرده چرا رنگش سیاه شده، پس باید نورانی باشه بادم جون، چرا سیاه شده. اون همینو گفته و حالا دیگه صدها اشکال و جوانای تو دانشگاه و دیگران اینو ملعبه دست و مضحکه دست بکنن، یک کسی به عنوان یک روحانی بیاد اینو مطرح بکنه و آبروی تشیع و شیعه و اینا همه بره. بعدم بیاد مثلا فرض کنید اگه از بهش بگی آقا اینا حدیث داریم، آقا 10,000 تا حدیث دیگه هم داریم، بیا من بهت بگم برو اینا رو هم بگو، همش هم جعلی است، همش هم اسرائیلیات، اینا هم احادیثی که درست و غلط بودنش اصلا محل بحثه. خداوند همه میوه ها رو خلق کرده، برای شما یه چیزی خلق کرده، تو بازار که شما میری عطاریا بخری از بس تلخه، شیعه ها بهش میگن هندوونه ابو جهل، اینقدره. پس این به ولایت اقرار نکرده، تلخ شده، اما خاصیتش از بادمجونه بیشتره. این چیکار میکنه؟ اینو شما وردای همین کف پات شروع کن اینو بمال، همین قند تو 100 تا میاره پایین. اسمش هم بازار شیعه گوشه هندونه ابو جهل، ابو جهل اسمش گوشه، خدا ابو جهل رو لعنتش بکنه، اسمش گوشه روی ابس این تلخ و زهر ماره. حالا این که دیگه کسی از این بخوره و اینا چقدر قند رو میاره پایین، چه خاصیت عجیبی داره، چه خاصیت عجیبی، و این خاصیتش هم بادمجون که بیشتره که. حتما هم تو خواهی گفت که این به ولایت اقرار نکرد. آخه اینا چه حرفای مضحکی هست که ما بزنیم اینها، مگه ما حرف برای گفتن نداریم؟ خب این همه روایات. امام باقر علیه السلام نگاه به مخاطبش میکنه، من نشستم تو تلویزیون مخاطب دارم، من مخاطبم نگاه کنم ببینم چیا دارن گوش میدن، من چی دارم میگم. امام داره نگاه به مخاطب میکنه، ببینید جواب حضرت چی. سوال کرد فاصله میان حضرت عیسی و پیغمبر اکرم چه مدت بوده است، ای محمد ابن عدی، این امام باقر. حضرت فرمود به اعتقاد خودت جواب بدهم یا به عقیده مردم؟ گفت میخوام به هر دو جواب بدی. امام باقر علیه السلام فرمود به اعتقاد تو داره از دل این الان خبر میده. ببینید این علم الهی است. گفت به اعتقاد تو 600 سال، تو معتقدی که 600 سال، به عقیده مردم 500 سال بود. این دافع گفتش که بسیار خوب، شما بفهمید معنی این آیه چیه که اول بحث ما این آیه رو خوندیم. یعنی معنی میشه از اون آیاتی بوده که آیات رمز و رازه، یعنی مثل سوره قدره. باید پرسید که آقا ملائکه به کی نازل میشن؟ هر کی مخالف شیعه هست بیاد جواب بده به کی نازل میشن. پس ملائکه، اولا ملائکه بعد از پیغمبر نازل میشن، غیر از جبرئیل که حالا استثناءاتی داره، ملائکه همیشه نازل میشن. اما به کی نازل میشن؟ زمانش، مکانش و شخصش. اینجا او میاد همین آیه رو سوال میکنه که آیه رمزیه 45 زخرف، میگوید که ای محمد ابن علی بفرمایید معنی آیه چیه. حضرت فرمود کدوم آیه رو میگی؟ گفت که وسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا، یعنی پیغمبر سوال کن از رسولان قبل از خودت که ما فرستادیم به سوی شما، الی آخر آیه که خوندیم. منظور از این چیه که سوال کن؟ چون پیغمبری نبوده زمان پیغمبر خاتم که. میتونی برای من بشکافی ای محمد ابن علی، خطاب به امام باقر، که منظور از این آیه چیه؟ چون زمان پیغمبر خاتم همه پیغمبرات آمدن و رفته بودن، فقط پیغمبر خاتم بوده، فاصله‌اش هم 500 سال حداقل با پیغمبر قبلی بود. بعد ادامه سوال پرسید که پیغمبر کدام یک از پیغمبران را مشاهده نمود تا از آنها سوال و پرسش نماید؟ آها، آیا فاصله میان او و عیسی که آخر پیغمبران است 500 سال نبود؟ پس چگونه پیامبران را دیده تا بتواند از آنها سوال نماید؟ این سوال کرد. امام باقر علیه السلام فرمود در جوابش آیه اول سوره اسراء رو اول براش خون. گفت این آیه رو خوندی؟ گفت بله. از نافع پرسی. گفت خوندی؟ گفت بله. بعد حضرت فرمود از آیاتی که پروردگار عالم در شب معراج به پیغمبرش نشان داد آن بود که در بیت المعمور تمام پیغمبران را محشور کرد و سپس جبرئیل آنها را صفبندی کرد، سپس اذان و اقامه گفت. اینجا محشور کرد یعنی جمعشون کرد، بعد خود جبرئیل هم اذان و اقامه گفت. بعد امام باقر، ببینید خیلی جالبه، مخاطب رو دیده که این با بنی امیه در تماس، دینم یه تحریفی توش صورت گرفته، خیلی جالبه. حضرت میفهمد که اذان و اقامه رو که گفت در هر فصلی دوبار دوبار گفت. حضرت اینجا توضیح نمیده که اذان، چون تا اینجاش با اینا مشترکن دیگه تا اون موقع. ببینید چه نکته‌ای حضرت تو اذان و اقامه روش انگوش میذاره. بعد میفهمد که هر چیزی رو دو مرتبه گفت در اذان، و حی علی خیر العمل را نیز گفت. چقدر قشنگ یک امام، این چقدر قشنگ پاسخ میده. به این مخاطب کیه؟ بنی امیه است. یعنی اینا تحریف شده بود که حی علی خیر العمل نمیگفتن اینا، که گفت حی علی خیر العمل را نیز پیغمبر تو معراج، جبرئیل تو اذان گفت در حضور پیغمبر، آنگاه پیغمبر را مقدم داشت. یعنی جبرئیل به پیغمبر گفت برو، شما خداوند میفهمد، برو به ایست جلو تا بر تمام پیغمبران او مقدم باشه و امام جماعت باشه و نماز خواند. وقتی که وایساد امام جماعت شد، 123,999 تا پیغمبر پشت سرش همه به صف گفتن الله اکبر، شروع کردن نماز جماعت تو معراج خوندن. از نماز که فارق شد، تمام که شد، آیه فوق تو معراج نازل شد تو آسمان برای پیغمبر. این از چیزهاییست که اونجا نازل شد. حالا یه بار تو زمینم نازل شده، منافاتی با هم نداره. خطاب نمود، چون نازله دیگه، حالا یک سخن خداونده، قرآن کریم سخن خداونده، نازل شده بر پیغمبر به عنوان سخن خداوند. اونجا ما نمیخوام بگیم قرآن نازل شده ها، اونجا ما میخوام بگیم که به عنوان سخن خداوند نازل شده. بعدن این سخنان بعضیاش آمده در مجموعه به نام چی قرار گرفته؟ به نام قرآن. میگه آیه فوق نازل شد، یعنی سخن نازل شد. خطاب نمود به پیغمبر اکرم و فرمود از جمیع پیغمبران که در پشت تو حضور دارند برگرد، سوال کن چه چیز را پرستش میکنی و بر چه چیز شهادت و گواهی میدهید. حضرت همین سوالو کرد، واسأل من ارسلنا، حضرت ازشون پرسید. تمام آنها گفتند شهادت میدهیم که پروردگاری جز خدای یکتا و یگانه نیست و برای او شریک و مانندی نباشد. ببینید حالا تمام ادیان اینجا همه باطل میشه غیر از دین اسلام. و گواهی میدهیم بر تو، شما صلواتشو تو دلتون بفرستید، و گواهی میدهیم بر تو ای محمد که فرستاده خداوندی و اقرار و اعتراف داریم بر نبوت تو و ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب بعد ادامهشو گوش کنید. حالا اینا دارن به پیغمبر میگن ای پیغمبر، پروردگار از همه ما پیغمبران عهد و پیمان گرفته بر نبوت تو و بر ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و فرزندان گرامیش. این تا اینجا حضرت باقر مطلب رو بیان کردن. نافع گفتش که راست فرمودید ای محمد ابن علی، سوگند به خدا شما ائمه اوصیاء پیغمبر اکرم و خلفاء او هستید. در حال اینو نافع اعتراف میکنه که اومده و حضرتو خیتش بکنه، در تورات و انجیل و زبور و زبور و فرقان اسامی نوشته شده است، اسامی شماها، و شما سزاوارتر از غیر خودتان میباشید. اینو در روزه کافی جلد 8 صفحه 20 حدیث 93، بهار جلد 10 صفحه 158 جلد 9 احتجاج تبرسی جلد 2 صفحه 325 هم این حدیث رو نقل کرد. اون صلوات رو حالا بفرستید. یه روایت دیگه هم در این زمینه من بخونم براتون، که اینجا این بحث این آیه 45 زخرف که از آیات اثباتی معراج هست بسته بشه. فردیست به نام حضرمی، او میگوید که امام صادق علیه السلام فرمود امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در مسجد کوفه مشغول پیچیدن تسمه بند غلاف شمشیر به کمر خودش بود. یه مردی تا حضرت داشت اینو میبست به کمرش و اینا، یه مردی اومد پیش امیرالمومنین عرضه داشت یا امیرالمومنین یه آیه تو قرآن هست که ما رو گیجمون کرده، منو تباه کرده، هرچی فکر میکنم عقلم به جایی نمیرسه، من تو عقیدم دچار تردید شدم، بیا ما رو از این تردید در بیار یه توضیحی بده. حضرت فرمود و ما ذلک، کدوم آیه است؟ عرضه داشت که این آیه است که خدا فرموده واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهتن یعبدون. پرسید که همین آیه که ما معنیشو خوندیم براشون، پرسید که یا امیرالمومنین مگر در زمان نزول این آیه غیر از پیغمبر خاتم پیغمبر دیگه هم بوده تا اون بزرگوار از او سوال کنه؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود که بشین آرام باش تا من به خواست خدا تو را آگاه سازم که مقصود چه بوده. این خواست خداش رو لااقل حفظ بکنید آقایون مدرسین، یه وقت پاسخ سوالی میخوایم بگین خواست خدا رو هیچ وقت فراموش نکن. انشاءالله برای تو خواهم گفت، به خواست خدا من به تو میگم، این خیلی تأثیر تو کلام داره، امام داره این رو به ما یاد میده. بعد حضرت فرمود پروردگار در کتاب خودش میفرماید، آیه اول سوره اسراء رو خون امیرالمومنین. بعد حضرت توضیح داد که از جمله نشانه‌های قدرت الهی که به پیغمبر خاتم ارائه داد این بود که جبرئیل او رو برد تا به بیت المعمور رسانید، مسجد الاقصا. چون به اونجا نزدیک شد جبرئیل یه آبی آورد، خودش وضو گرفت، بعد گفت پیغمبر تو هم وضو بگیر خود جبرئیل از اون گفت پیغمبر جلو وایساد و فرمود اونجا نماز رو شروع کن، اون رو بلند بخون. پیغمبر و اون برای چی بلند بخونم نماز حالا؟ مثلا ما داریم میگیم زیرا پشت سرت کران تا کران آنقدر فرشتگان ایستادند که شماره آنها را جز خداوند دیگری نمی‌داند و در صف اول آدم و نوح و ابراهیم و هود و موسی و عیسی و هر پیامبری که از آغاز آفرینش آسمان و زمین تا هنگام بعثت خاتم النبیین از جانب خدا مأموریت رسالت داشتن، همگی اینها حضور دارند. نماز بلند بخون اینا بشنون. پیغمبر جلو ایستاد بدون هیچ ترس و خجالتی، شروع کرد نماز رو خوندن. حالا داره امیرالمومنین رو برای این مرده داره بیان میکنه. روشو که برگردون به اندازه یک پلک زدن به پیغمبر خاتم وحی شد. صلواتها تو دلتون بفرستید. یا محمد واسأل من ارسلنا من قبل که من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلهتن یعبدون. ای پیغمبر از پیامبران ما که پیش از تو مبعوث شدند بپرس که آیا ما جز خدای مهربان معبودان دیگری قرار دادیم که اونها رو پرستش کنند؟ پیغمبر صورت مبارک و تمام صورت برگردون به جانب اینا که پشت سرش بودن، گفت به چه چیزی شما ها مگه گواهی میدید؟ انبیا همه با هم یک صدا به قول ما به صورت تواشی در پاسخ گفتن که نشهد و ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و انک رسول الله و ان علیا امیر المؤمنین وصیک و انک رسول الله سید النبیین و ان علیا سید الوصیین اخذت علی ذلک مواثیقنا لکما بالشهاده. خب اینا معنی فارسی که شما میدونید، آخری شما معنی کنم. قطعاً علی امیرالمومنین و وصی توست و همانا تو ای پیغمبر خدا بهترین پیغمبرانی و علی آقای همه اوصیاست که ما بران میثاق‌ها به شهادت گرفته ایم، یعنی گرفته شده ایم، یعنی با ما عهد و پیمان کردن که باید حتما اینها رو شما رعایت بکنیم. خب میگه اون مرد وقتی که این سخنران رو شنید از امیرالمومنین عرض کرد که ای امیرالمومنین قلبم رو زنده کردی، گره از مشکل فکریم گشودی. اینم تو بهار جلد 18 صفحه 394 حدیث 99. یک نتیجه و اون این که تمام پیغمبران از حضرت آدم وقتی که میومدن تا پیغمبر خاتم وقتی که اینها میومدن، اینها همشون ازشون اول اقرار گرفته میشد که هم خودتون هم اوصیاتون هم امتتون باید به شما بگید که باید اقرار بکنید به یگانگی خداوند و به این که من حضرت آدم اولین پیغمبر و جزء پیغمبرای خدام و بعد از من پیغمبرانی میان که لازم نیست اسمشون شما بدونید، دقت بکنید، ولی یه پیغمبر باید اسمشو بدونید و جانشینشو که اون پیغمبر خاتم آخرین پیغمبر اسمش اینه و جانشینش هم اسمش علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. اینو اقرار از همه پیغمبرا خدا گرفته دونه دونه و اینا به امتشون رسوندن. و جالبه که شما انجیل پیدا میکنی مال 2000 سال پیش، تورات پیدا میکنی مال 3000 سال پیش، اگه مثلا پیدا کنن زیر خاک یه جای پیدا میکنن تو موزه ها میذارن، خیلی جالبه که اسم ائمه ما توش هست، اسم پیغمبر خاتم توش هست، نه انجیلایی که هی برداشتن اینا رو هی حذفش کردن، هر چند سال به چند سال هی حذفش میکنن، یه چیزایی میارن تو یه چیزایی میذارن کنار. اینا این اقرار خدا گرفته از همه پیغمبران که باید به امتتون بگی، امتتون با این اقرار از دنیا برن، وگرنه ما اون دین رو از این امت قبول چی نمی کنی. یعنی به خاتمیت پیغمبر و ولایت امیرالمومنین. این آیه 45 زخرف هست که ما خونیم برای شما و گفتیم سنی هم این رو نقل کردن، خیلی جالب هست. خب این تا اینجای قضیه، اولین جلسه در باب فضایل امیرالمومنین سلام الله علیه. چون چند هفته است حدیث معراج رو ما نخوندیم، یکی از مکالمات، بخش های مکالمات خصوصی پروردگار با پیغمبرش در معراج هست که مسائل اخلاقی است، خیلی زیباست. یه صلواتی بپرسید، این چند دقیقه‌ای که آخر بحث وقت داریم این رو بخونیم هفته تا انشالله تا جلسه بعد. صحبت در جلسات قبل راجع به اهل آخرت بود. اهل آخرت نه اینکه کسانی که زن و بچه رو ول کنند، به زن بهشون میگه که آقا برای چی من زن گرفتم، میگه من وظیفه شرعی بود میام زن بگیرم دیگه، کاری ندارم، میخواستم به خدا بگم من زن گرفتم، و آقا خرجی سر کار، نه من تو مسجدم، شما سعی کن که خودت نماز بخونی، خداوند روزی بهت میده، هر چی گیر آوردی بخور. آقا من به الان نیاز به عاطفه دارم، به آرامش نیاز دارم، به این دارم که تو در کنارم باشی. نه، ما زاهد هستیم و تارک دنیا هستیم، میخوایم اهل آخرت بشیم. اصلا اینا رو همه رو بریز دور، اهل آخرت اینا نیست. اهل آخرت خیلی قشنگ به زنش میرسه، به بچهش میرسه، رسیدگی در حد شارع مقدس، در کادر الهی، وسایل رفاه اینها رو تامین میکنه، به ظاهر خودش تا اونجایی که در شأنش هست میرسه، علاقه به دنیا نمیبنده، پولشو تا زمانی دوست داره که خداوند دوست داره او داشته باشه، هر وقت خداوند میگه اینجاشو باید بدی خمس، اونجاشو باید بدی زکات، میره اینو دستور خداوند رو انجام میده. علاقش به پول انقدر نیستش که فرمایش خدا رو زیر پاش بذاره، پول رو نگه بداره و قص الهازم. حالا این اهل آخرت ها که قبلا ما توضیح دادیم، یه قسمت هایی ما شناختیم که اینها چگونه هستن، خداوند متعال قبلا تو جلسات قبل گفتیم صفات، بعضی از صفاتشونو، حالا میفرماید که وقتی موقع مرگ اینا میرسه، کسانی که راهو گم نکردن، راهو گم نکردن، یه چشی به دین نگاه نکردن، دو چشمی نگاه کردن، زهد و عوضی نگرفتن، یه تصمیم نگرفتن دستشون، از صبح تا شب کدوم ذکر رو آیت الله فلان گفته ما بگیم که این فلان میکنه، اینا تا وقتی که تو اراده برای کار نداشته باشی و تلاش نداشته باشی، اینا کارساز نیست. و حالا بگیر شما برو آخر، میفرماید به عزت، این حرفایی که خداوند به پیغمبرش فرموده، به عزت و جلالم به آنها، یعنی اهل آخرت، تو یک جمله، انجام واجبات، ترک محرمات. بسم الله، تموم شد دیگه، حالا بقیهشو ولش کن، مستحبات هم هرچی تونست انجام میده. فرمود به عزت و جلالم ای پیغمبر، به آنها حیات طیب و نیکو میبخشم، هنگام جدا شدن روح از بدنشان فرشته مرگ را پیش آنها نمیفرستم، الله اکبر، بلکه خود عهده‌دار قبض روحشان می‌گردم. بهبه بهبه واقعا بهبه، هرچی بهبه اینجا بگی کم گفتی واقعا. همه درهای آسمان را در برابر روح آنها می‌گشایم، تمام حجاب‌ها و پرده‌های بین خود و آنها را بالا می‌زنم و فرمان می‌دهم بهشت‌ها به خود زینت بگیرند، یعنی زینت بشن، و حورالعین خود را و تمام، حالا حورالعین آخه ما تو بحث بهش مطرح کردیم، اونجا رجوع کنید به سی دی ما، که اشتباه در ذهن مردم که فقط خیال میکنن حورالعین مال مثلا جنس مذکر مؤنث مثلا، نه اینو اونجا ما توضیح دادیم کامل، و حورالعین خود را برای آنها بیاراین و فرشتگان بر آنان درود و سلام فرستن و درختان به بار بنشینن و میوه های بهشتی فرو ریزن. فرمان میدهم نسیمی از طرف عرش بوزد، بهترین عطرهای خوشبو رو به حرکت در آورد تا در فضای بین آسمان و زمین این عطرها پخش بشه، آنگاه او را وارد بهشت میکنن و بین من و او پرده ای وجود نخواهد داشت. یعنی تقربش از نظر معنوی به من بسیار بالاست. هنگام قبض روحش خودم که خدا هستم به او میگویم مبارک و میمون باد ورودت بر من، با کرامت بالا بیا و بشارت باد بر تو رحمت و رضوان و بهشتهایی با نعمتهای پایدار. برای مؤمنان این بهشتها جاودانه خواهد بود و نزد خدا اینها پاداشی بسیار عظیم دارن. بعد میفرماید که ای پیغمبر، خطاب به پیغمبر خدای تعالی داره میفرماید، ای کاش میدیدی ملائکه افرت خوشحالی که روح این مؤمن اینجوری قبض شده چگونه این روح را دست به دست به هم میدهند. واقعا چقدر زیباست. بعد حالا این یه قسمت هست که همه شما بنا نیست بخونیم، یه قسمت دیگر رو میخونیم. یه صلواتی بفرستید. فرمود که ای احمد صلوات الله علیه و آله، تو را به ورع و تقوای بسیار میخوانم، به درستی که جایگاه ورع این خیلی زیباست، در اول دین، وسط دین و آخر دین است. اولش آمده با ورع، یه پست بهش دادن، 4 سال نشده، 3 سال نشده، مثلا 2 سال نشده، زنه مثلا میره پیشش آواز میخونه، اینم مثلا براش کف میزنه، مثال دارم میگم. ورعه رفت، این همین میخواست که بیره لباسی تنش بکنه و مثلا یه درس چی بخونه فلان، ورعه رفت. میفهمد ورع، اون ورعه که اول، وسط و آخر، حتی آخر این ورعه باشه. آقا فلان کسی خیلی آخاده مؤمنی بود، خدا بیا مرزتش، دیگه حالا نیست، دیگه حالا نیست، بود. والعاقبتو لل، آخر جوجه ها رو آخر پاییز میشمارن. اگه تا آخرین لحظات این بر این ایمان بود، آدم خوبی مرد، خدا بیا مرزتش. اگه اولش مؤمن بود، وسطش دست برداشت، بی ایمان از دنیا رفته، هر کی میخواد باشه، اولش بی ایمان بود، وسطش با ایمان بود، آخرش بی ایمان بود، بازم بی ایمان از دنیا رفت. و خیلی ها بودن که اول بی دین بودن، وسط هم بی دین بودن، ولی آخرش یهو با دین شدن و با ایمان از دنیا رفتن. این هم بودن، یه دم بودن که نه اول نه وسط نه آخر، بی دین از دنیا رفتن، مرخص. و اینا هم به خواب اومدن، خوابشون رو دیدن، بهشون گفتن که چه خبر؟ گفت بهت گفتم هر چی آخونده بالا منبر ها گفتن دروغ بود، سوال قبر و نکیره این و فلان و برمان، همش چاخان بود، خالی بندی ها خالی بندی میکردن، پول هم منو تو میگردن. گفت پس شما سوالی؟ گفت هیچی ما نداشون. گفت پس چیشو؟ گفت مستقیم منو بردن وسط جهنم. خیال راحت. ای احمد، تو را به ورع و تقوای بسیار میخوانم، به درستی که جایگاه ورع در اول دین، وسط دین و آخر دین است. همانا ورع انسان را به خدای تعالی نزدیک میکنه. پرهیزکاری، این ترک محرمات، هر چی بتونی محرمات رو ترک بکنی به خدا نزدیکتر میشه. ای احمد، به درستی تقوا همانند نان در میان غذاست، ورع اصل ایمان و پایدارنده دین است. ببینین، نمیشه یکی بگه من تو حوزه علمیه درس خوندم، ما میگیم قربونت بریم الهی، بیا هم وکیل بشو، هم وزیر بشو، هم فلان بشو، هم فلان بشو. آقا نه، همیشه آخه به اینا به حوزه علمیه نیست. شما باید ببینی ایمان داره یا نه، این ورع داره یا نه. به درستی که مثل ورع مثل کشتی است، همان گونه که در دریا فقط با کشتی میتوان نجات یافت، زاهدان واقعی نیز جز با ورع نجات نمیابند، یعنی با پرهیزکاری، با ترک محرمات. و اگرنه شما بگو که من 18 سالم از درس خارج فقه دارم میخونم، یا بابام جدمون همه آیت الله بودن، علامه بودن، آدمای فرق، تو رو سننه، تو چی کاره ای الان؟ من یادگار فلان کس هستم. باش، خیلی خوبه. تو الان چه جوری هستی؟ در چه موقعیتی هست؟ اینا هیچ کدوم یادگار بودن و فلان بودن هیچ کدوم باعث نجات انسان چی؟ نیست. ای احمد، هیچ بنده ای مرا نشناخت و برایم فروتنی نکرد مگر این که من نیز من خدا برایش فروتنی کرده باشم. به به به. ای احمد، ورع دربهای عبادت را بر بنده می گشاید. اگه اول سیقل دادی، محرمات رو کنار گذاشتی، اون وقت درهای عبادت به رود باز میشه. نگو چرا من نماز فراریم خوشم نمیاد. یه کاری داری انجام میدی که اون میزنه تو ذوق نماز. یه بساطی داری که اون نمیذاره تو اون عبادت و لذت ببری. چرا من نمیتونم مناجات داشته باشم؟ ولی یه خبری این مره قضیه هست. درهای عبادت را بر بنده می گشاید و وجود آن در میان خلق سبب اکرام آنها می شود. به وسیله آن بنده به خدای عزوجل می رسد. به به. این از این مکالمات خصوصی خدای تعالی با پیغمبرش که به دست ما رسیده، مسائل اخلاقی هم توش داشته. این 6-7 دقیقه رو این رو خوندیم برای شما. تا جلسه آینده که از فضائل امیرالمومنین انشاءالله در معراج اونجا صحبت بکنیم، همه رو به خدای بزرگ میسپاریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.